قال أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. آیاتی از سوره تکویر رو تلاوت کردم. قبل از اینکه آیات رو با هم بحث کنیم یه نکته ای رو تذکر میدم و اون اینکه همون گونه ای که در روایات وارد شده است، روز قدر کمتر از شب قدر نیست. بنابراین دوستان آقایان در روز قدرم مراعات کنند حرمت قدر را، یعنی اعمال در روز قدرم مضاعفه، یعنی روز قدرم ملحق میشد به شب قدر. اگر کسی ثوابی انجام بدهد، او ثواب بفرمایید که چند برابر است. خدای نکرده اگر آلودگی و گناهی هم باشد، باز گناهش هم همین جور است، یعنی به همون اندازه‌ای که میتواند ثواب و طاعت در شب و روز قدر شما رو جلو ببرد. میگن بعضی 80 سال یک شبه ره 80 ساله میرید، چون لیلة القدر خیر من 1000 شهر، 1000 ماه، بله 1000 تقسیم بر 12 میشه 80 و چند سال. خب بنابراین شب قدر که با طاعت و عبادت کسی میتواند 80 سال جلو برد، خیلی خوب. اگه خدایی نکرده اعمالش در همون شب قدر ناشایست باشد، به همون اندازم میتواند چه برد؟ عقب برد. خیلی خوب، یعنی 80 و چند سال برد عقب. اون وقت روز قدرم ملحق به شب قدر است از حیث فضیلت. بنابراین روز قدرم شما هر کاری بکنید، ثواب کار شما مضاعف است. هاکذا اگر کسی خطایی بکند به همین کیفیت. بنابراین تذکر مارمزونی امروز ما همین قدر که حرمت روز قدر پاس داشته بشود و آقایان و خانمها مراعات حرمت روز قدر را بکنند. چون دیشب شب قدر بوده است، امروز میشد روز قدر بر اساس روایتی که خدمت شما خوندیم که روز قدر در فضیلت کمتر از شب قدر نیست. یه صلواتی بفرست. خب تا این جای سوره تکویر مال روز قیامت بود. فرمود که این اتفاقاتی که افتاد، بله ما میرسیم به این که به روز قیامت میرسیم. از اون کسی که مقتول شده میپرسند به عیزم بن قتلت، بعد نامه های اعمال پخش میشه، منتشر میشه و بهشت و جهنم هم آماده میشوند. جهنم شعله میکشد و بهشت نزدیک میشود برای کسانی که بهشتی هستند. اون وقت علمت نفس ما احذرت، هر نفسی خواهد دانست. یه صلوات بفرستید. روز قیامت هر انسانی، هر نفسی خواهد دانست چه آورده است. چه آماده کرده است، با خودش چه چیزی آورده است از دنیا، طاعت آورده است یا بار گناه و معصیت. هر چی کرده است مقابلش حاضر میبیند، یعنی نمازش جلوشه، روزش جلوشه، گناه و معصیتش هم جلوشه. خب خود اون نماز جلوشه بود، ها کذا اگه ربا خورده جلوش وایساده، اگه هر گناهی کرده، ظلم به بندگان خدا کرده، جلوش وایساده. علمت نفسون ما احضرت. تا اینجا تمام. حالا یه مطلب دیگری را آیه شروع میکنه و اون مطلب چیست؟ و اون مطلب یه بحث قدیمی است و اون بحث این است که مشرکین قریش و کافران به پیامبر نسبت میدادند که این کلماتی که به عنوان قرآن میگوید، این کلمات وحی شیطانی است. یعنی این حرفی که این مردک در انگلستان بله گفت و کتابش رو جایزه سلطنتی آکادمی انگلستان رو بهش دادند و اینا 30 سال پیش که سر و صدا به پا کرد، آیات چی؟ آیات شیطانی این مردک سلمان رشدی مرتد. خیلی خوب که اونم همین رو میگد، میگه این آیات قرآن اینا آیات شیطانیست، آیات خدا نیست. این یه تهمتیست از عصر چی؟ صدر اسلام، که مشرکین به پیامبر این تهمت رو میزدن و میگفتن این حرفایی که تو میزنی اینا وحی خدا نیست، اینا رو شیطان به تو وحی کرد. خب این تهمتی بوده است که از عصر رسالت مشرکین و کافران به پیامبر میزدند تا زمان ما میزنند. امروز هم اون مردک میگوید و بله دیگران هم هاکذا، اونایی که کافر به پیامبرند این حرفا رو میزنند. این آیات قرآن جواب این حرفاست که الان میخونیم تو سوره تکویر. میفرماید فلا اقسم بالخنس. خب حالا که گفتیم برای شما قیامتی هست، فافای تفری، لا لای زائده است. لا اقسم بالخنس. خب لا رو که زائده بگیرید میشد قسم یاد میکنم به خنس. صلواتی بفرست. اولا چرا قسم میخورد خدا برای مطلبی؟ این قسم خوردن به خاطر تأکید خبر است و تحقق و تحقیقش، یعنی قطعا این خواهد بود، اینجور است که میخوام برادون بگم. قطعا مثل شما که قسم میخورید، یه حرفی میزنید، یه کسی شک داره این حرفی که میزنید راسته یا نه، میگون قسم میخورم و مثلا به جان فلانی، نمیدونم به حضرت عباس، بله همچه قضیه ای. همون جور که شما برای اینکه صدق حرف خودتون رو ثابت کنید قسم میخورید، خدا حرفاش که راسته، خدا که دروغ نمیگد، که قسم میخورد برای تأکید مطلب، که مطلب خبری که میخواد بگه چه بشود؟ مؤکد بشود. پس بنابراین میگد لا را این در فرضی که زائده بگیریم، فلا لا زائده باشد، تأکید قسم. زائدم که میگیم یعنی افاده تأکید میکند، تأکید قسم میشد فلا اقسم بالخنس. خنس جمع خانسه، خانس با سین، اون چیزی است که پنهان شده است. مراد ستارگانی است که این ستارگان شبها که نور خورشید غائب میشه، دیگه نور خورشید نداریم، این ستاره ها پیدا میشد و وقتی که نور خورشید طلوع میکند این ستاره ها دیگه نورش پیدا نیست، مخفی میشد، هستا ولی تحت شعاع عظمت نور خورشید که قرار میگیره این ستاره پنهان میشود. بنابراین خنوس یعنی پنهان شدن، یعنی انقباض، کوچک شدن و پنهان شدن. پس می فرماید که به تحقیق، بله می فرماید قسم یاد می کنم به ستارگانی که پنهان می شوند در روشنایی روز. این اگر لا را زائده بگیریم. آقای دکتر می توانیم که لا را هم نافیه بگیریم و نه زائده. پس بنابراین اگر لا را لای نفی بگیریم می شود فعل نفی دیگه، می شود فلا اقسم بالخنس، قسم یاد نمی کنم. خب قسم یاد نمی کنم به ستارگانی که پنهان می شوند در روز. خب قسم یاد نمی کنم ای به چه معنایی می شد؟ اینم می شد درستش کرد، به این معنا می شود که مطلبی که برادون می خوام بگم اینقدر روشن است و واضح است که احتیاجی به سوگند ندارد. یعنی مطلب خیلی واضحه، نمیخواد من روش قسم بخورم تا اثبات بشود. از حیث وضوح به قدریش واضح هست که بله احتیاج به قسم ندارد، لذا من قسم نمیخورم بالخنسه. این جایی که لا را لای نفی بگیرید. هر دوتا مو احتمال وجود دارد و هر دو هم معنا صحیح می شود. خب یه روایت از امیر المومنین زیل همین آیه است، می فرماین تو تبیان شیخ طوسی ان الخنس ان نجوم. خنس رو امیر المومنین معنا می کنن به ستارگان، لأنها تخنس به نهار، چون وقتی روز میشد اینا مخفی میشن، پنهان میشن. و تبدو باللیل، و شب که میشد نورشون که نور خورشید پنهان میشد و نیست، نور ستارگان روشن میشود. خب این پس دو تا معنا، یکی لا نافیه باشد تأکید قسم، یکی لا لای لا زائده باشد تأکید قسم، یکی لا لای نفی باشد. الجوار الکنس، جوار جمع جاریه هست، جاریه یعنی چیزی که در حال جریان سیر دارد می کند، توجه می کنید سیر می کند. خب می فرماید والجوار الکنس، اون سیاراتی که، چون اون چی که تو آسمون شما دارید یا ستاره است، ستاره ها ثابته، مثل خورشید، خورشید ثابته، اما سیارات در حال چیه؟ در حال حرکت هست. جوار جاریه یعنی اونی که داره سیر می کند، دائم در حال سیره، و سیارات حالا به دور خورشید یا به در مدار خودشون در حال حرکتند. میگد و قسم به این سیاراتی که کنس، کنس جمع کانسه، کانس غیبه، یعنی به این قسم به این سیاراتی که در حال سیرند لکن پنهانند، ببینید سیارات از خودشون نور ندارند، برخلاف چی؟ ستارگان. ستارگان از خودشون نور دارند، سیارات نور ندارند. اگر نور یه ستاره ای بهش بتابد چه میشد؟ پیدا میشه، دیده میشد. اما اگر نور ستاره ای بهش نتابد پیدا نمیشد. لذا زمین ما او قسمتی که نور خورشید بهش میتابد پیداست، او قسمتی که نور خورشید بهش نمیتابد او پنهان میشه، تو تاریکی فرو میره، پیدا نیست. باز مثال واضحش ماه تو آسمون، خود ماهی که شما تو آسمون میبینید، خود ماه یه سیاره است، یه سیاره کوچکیست که دور چی دارد میگردد؟ دور زمین ما دارد میگرده. خب شما از زمین وقتی نگاه میکنید ماه را، چه قسمتی از ماه را میبینید؟ هر قسمتی که خورشید اون رو چه کرده باشد؟ روشن کرده باشه. شب 14 درسته؟ شب بدر تمام است. خورشید تمام ماه رو روشن میکنه، شما قرص ماه رو میبینید. باز شبای دیگه هرچه میرن جلو کوچک میشه ماه. توجه کردید؟ یا شبای اول بزرگ میشد، چون تابش خورشید هرچه که بتابد به ماه ما میتوانیم اون قسمت رو ببینیم. میفرماید که حالا بنابراین که قسم بگیریم، میفرماید و من قسم میخورم به سیاراتی که این سیارات غایبن، چون از خودشون نور ندارن شما خیلی هاشونو نمیتونید ببینید، پنهانن. غیب یعنی پنهان، پنهانن. خیلی خوب. کنس اصلش چیست؟ اصلش لغت کناسه. کناس خانه حیوانات وحشی رو میگن. حیوانات وحشی کجا خانه دارند؟ تو جنگل ها دیگه. نوعاً حیوانات وحشی تو جنگلن. اون وقت حیوانات وحشی که تو جنگل زندگی میکنند، جنگل برای اونها یه استتاره. یعنی تو جنگل شما دیگه حیوان وحشی رو به این راحتی نمیتوانید پیدا کنید. لای این درخت ها و بوته های جنگلی چه میشد؟ گم میشد. خیلی خوب. بنابراین به همین جهت که خانه حیوانات وحشی در جنگل قرار دارد و اینا تو جنگل گم میشن، پنهان میشند، خیلی خوب، به همین خاطر بهش میگن چی؟ کناس. پس کناس یعنی خانه وحوش. کناسه کوفه هم ما داریم. کناسه کوفه، بله، باز اونجایی بوده است که کثافات و زبالدان شهر کوفه بوده است. در اون روزگاران که شهرداری نبود که بیاد آشغالا رو جمع کند و ببرد بازیافت کند و بفرمایید کوده ازش بگیرد و انواع و اقسام بازیافت را ازش دراره، آشغالاشون رو در یه قسمت از کوفه میریختن، اون قسمت رو میگفتن کناسه کوفه. اون کناسه کوفه، شما وقتی یه قسمتی آشغال دونی بشد، مردم بیان آشغالاشون رو بریزن، لا محاله یه سری حیوانات هم لای این آشغالا چه میکنن؟ پدید میان. موش و بفرمایید سگ و حیوانات دیگه لای این آشغالا رشد میکنن و میشه خانه اونا. لذا بهش میگفتن کناسه شهر کوفه. و خب حالا که کناسه شهر کوفه رو گفتیم برای شما، اینم برای شما بگیم که اشقل اولین و الاخرین بله، او را امام حسن مجتبی روز 21 محرمزون چه کردند آقا؟ بله قصاص کردند روز 21 محرمزون. یعنی همین که برا مردم سخن گفتند در مسجد کوفه و مردم آمدن با امام حسن بیعت کردند به عنوان خلیفه و امام حسن به عنوان خلیفه بله استقرار پیدا کردن، اولین کاری که کردن گفتن که قاتل پدرم رو بیارید قصاص، همون جور که بابام گفته است ضربتن ضربتون به ضربته، یه ضربت مقابل یه ضربت و یه ضربت بهش زدن و با همون یه دونه ضربت هم چه شد؟ به درک واصل شد. خیلی خوب، همون روز 21 محرمزون. لذا بله بفرمایید به بنده اعتراض کردن که چرا در آوردی مشکید را دیروز دیشب تو احیا محل اعتراض واقع شدم. گفتم برای کی مشکی بپوشم؟ برای ابن ملجم؟ چون 21 ابن ملجم چه شده است؟ قصاص شده است. خیلی خوب، حالا دیگه بله از این به بعد ببینین ایام قتل امیرالمومنین 19، 20، 21. خب از اون به بعدش دیگه اگه کسی بخواد سیاه بپوشه نمیدونم، حالا البته آقایون برای امیرالمومنین پوشیدن، اما جهت اطلاع روز 21 ابن ملجم را قصاص کردن و کشته شد. ابن ملجم که روز 21 قصاص کردن و کشته شد هیچ مورد شکنجه قرار نگرفت، یعنی هیچ اذیت و آزاری بهش نشد، فرمودن بیاریدش از محبس و یه ضربت بهش زدن و همون یه ضربت کارشو ساخت و به درک واصل شد. بعد امام حسن مجتبی فرمودند که جنازه قاتل پیامبر و وصی پیامبر باید آتش زده بشه، جنازه شا نه خودشا، یعنی بعد مردن. ببینید شما یک کسی که از دنیا میره تجهیز میکنید، غسل و کفن و نماز و خب قاتل پیامبر و وصی پیامبر غسل و کفن و نماز و اینا ندارد. فرمودن امام حسن این جنازه باید آتش زده بشه. یکی از زنان شهر کوفه، از اون شیر زنا، ما بعضی وقتا شیر زن داریم، 10 مرد و چیان حریفن، یکی از این شیر زنای شیعه و مخلص شهر کوفه آمد جلو سینه سپر کرد، به امام حسن مجتبی گفت آقا بدید جنازه شو من ببرم آتش بزنم، بدید من ببرم. آقام گفتن وردار برو. این جنازه رو کشید برد تو زبالدان کناسه شهر کوف، آشقالدونی کسافات رو میریختن تو آشقالدونی و کسافتدونی شهر کوفه، جسد ابن ملجم رو برد اونجا و به آتش کشید و این آتش 10 روز ادامه داشت. 10 روز جنازه 10 روز میسوخت. حالا جنازه 10 روز میسوخت، مردم میامدن روش چیزی میریختن که همین جور شعله روشن باشد، من اینا رو نمیدونم. در بله کتابهایی که برای ما نقل شده میگه 10 روز جنازه ابن ملجم میسوخت و هیچ اثری دیگه ازش باقی نماند و به همین رسم ابن بطوطه که یه سنی جهانگرده تو سفرنامه خودش سفر به نجفشو می نویسد، مردم شهر نجف به رسم اون که جنازه ابن ملجم رو تو کناسه کوفه آتش زدن و 10 روز جنازه سوخت، دهه آخر ماه رمضان تو کناسه شهر کوفه یه آتش به پا می کنند، آتش نمادین، و میگن به یاد جنازه ابن ملجم ملعون که آتش زده شد، این آتش رو 10 روز همون جا به پا می کنند تو کناسه شهر کوفه. توجه کردید؟ اینم حالا بله کنسی که به شما گفتیم، جمع کانس به معنا غیب و پنهان است. خب این 2 آیه خوندم برات، فلا اقسم بالخنس، من قسم، من خدا قسم یاد میکنم به ستارگان. خب ستارگان بله، که این ستارگان پنهان میشن در روز که طلوع میکند، و قسم یاد میکنم به سیارات، سیاراتی که خودشون پنهانند، تا نور ستاره ای برشون نتابد اینا چه نمیشوند؟ اینا آشکار و دیده نمیشوند. یه معنای دیگه این که قسم یاد نمی کنم به این دوتا، چون احتیاج به قسم ندارد، مطلبی که می خوام براتون بگم واضحه. خب بذارید یه روایت هم براتون بخونم، یه صلوات بفرستید. بله روایتمون از کافی شریفه آقای ماهرانی. در کافی شریف جلد اول صفحه 341 حدیث 22 چاپ مرحوم قفاری، حدیث 22 بابون فلقیبته، با سند خودش نقل می کند جناب کلینی تا ام هانی. خب این امهانی هم از اون زنایی است که گفتیم شیر زنن بعضیا، این امهانی هم همینجوره، معاصر امام باقر علیه السلام. میگه سألت ابا جعفر محمد ابن علی، میگه من پرسیدم از امام باقر علیه السلام، از همین دوتا آیه ای که برات خوندم، فلا اقسم بالخنسه الجوار الکنسه، میگه گفتم آقا چی چیه این دوتا آیه، چی میخواد بگه؟ خب اولا از همین که یه خانوم دارد از امام سوال میکند، معلوم میشه خانوما تو پشت پرده و چادر و چاقچور و قایم بشن و کسی نبین، آمده از امام داره سوال میکنه، بعدم سوال یا جواب امام رو برای دیگران، برای مردان داره نقل میکنه. یعنی ما یه خانومایی داریم که محدثند، یعنی از امام حدیث شنیدن و برای دیگران این حدیث رو نقل کردن، و از همین جا معلوم میشد جامعه اسلامی جامعه بازی بوده است که زنها اگر بخوان علوم اسلامی رو فرا بگیرن خیلی راحت راشون باز بوده، یاد میگرفتن، درس میخواندند، و از اون طرف حتی بعضیشون به دیگرانم درس میدادن، حتی به مردا، توجه میکنید، حتی به مردا درس میدادن. خب شما زمان خودتون حاجی خانم مرحومه حاجی خانم امین رو داشتید، خب استاد خانم امین مرحوم آیت الله استلی نجف آبادی بود. مرحوم آیت الله استلی نجف آبادی میرفت خونه خانم امین و برای خانم امین درس میگفت، و خانوم امین درسی را که آستلی نجف آبادی رحمت الله علیه باش میگفت، هم مباحثه خانوم امین کی بود؟ طلبای هم مباحثه دارن دیگه، درس استادا میشینن با یکی دیگه بحث میکنه. هم مباحثه خانوم امین کی بود؟ مرحوم آیت الله آقای عاشق مرتضای مظاهری. عاشق مرتضی مظاهری یادتونه؟ نه، پدر زنشون. دای یعنی پدر زن آیت الله مظاهری زنده. تو همین چیز مسجد شیشه نماز میخوندن، منزلشون هم اینجا تو همین کوچه، بله چه بود؟ کوچه قصر. و بله همینجا من رفتم خونش، پیرمرد بود، رو تخت بود. من رفتم سر مرحوم آیت الله شیخ مرتضای مظاهری و ایشون هم هم مباحثه خانم امین بود. یعنی درس استادو میشست با خانم امین مباحثه میکرد و خانم امین شوهر داشت و بچه داشت و بعد این بود است. یعنی خیلی فضای بازی بود است. ای که زنا هیچی نگد و بیشین و قایم شو و ای حرفا تو کار نبوده است. لذا آمده سأل تو. بله. و ما تو حتی اصول کتب رجالیمون آقای دکتر یه سری خانوم داریم که اینا زنایی هستن که تو رجال کشی، تو رجال توسی، تو نجاشی، توجه میفرمایید؟ بله. تو اصول کتب، تو فهرست شیخ من زنهایی داریم که نامشون اونجا یاد شده. و من بله اون وقتی که هم سن و سال آقای دکتر بودم یا از آقای دکترم بچه تر بودم، اسامی خانمهایی رو که در اصول اربعه کتب رجالیه نامشون یاد شده یادم، اینا رو نشستم جمع کردم توی رساله ای، النساء فی اصول کتبنا رجالیه، اسمش هم این گذاشتم. ولذا خیلی باز بود است همه چی. و این الان امهانی یه خانومه میاد خدمت امام باقر سوال میکنه، میگه آقا این دوتا آیه چی میخواد بگد؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. من ظاهرشو برای شما معنا کردم، اونم ظاهرشو فهمیده. امهانی میخواد بگه آقا تعویل این دوتا آیه چیست، مراد جدی کدام است؟ فقال، طبق این روایت امام باقر میفرماین امامون یخنس، مراد از این که پنهان میشود. خب فلا اقسم بالخنسه، اون چیزی که پنهان می شود، امامی است که پنهان می شود. سنت 60 و 200، سال 260 هجری. 260 هجری یه ستاره، نه یه خورشید پنهان می شود. و اون خورشید، خورشید کیه؟ امام زمان. خورشید امام زمان سال 260 هجری پنهان میشه. ثم یظهر کالشهاب، یه روزی هم ظاهر میشد مثل شهابی که از آسمان با همون سرعت یه روزی ظهور خواهد کرد. یتوقد فی اللیلت الظلماء، و روشن میکند شب تاریک را به نور خودش وقتی که ظاهر بشه. فإن ادرکت زمانه قرت عینی عینو، که خانم امهانی اگر درک بکنی زمان اون ظهور اون امام را، چشمت روشن میشه، چشمت روشن میشه. اگر ان ادرکته، اگه تو درک بکنی زمان ظهورشا، چشمت روشن میشد به ظهور امام زمان. خب این بیان مصداق، تأویل کردن این دوتا آیه را طبق این روایت به وجود مبارک امام زمان که در پرده چه قرار گرفته؟ غیبت قرار گرفته. خب چه اشکالی داره؟ ببینید ما بودیم هرچه فکرشو می کردیم نمیتونستیم بفهمیم فلا اقسم و بالخنسه، قسم به ستارگانی که پنهان می شوند. خب اما امام باقر می فرمایند به حسب این روایت ای امام زمانه که پنهان شده و در پرده غیبت رفت. حدیث 23 هم همین است، باز با یه سند دیگه نقل می کند جناب کلینی از همین امهانی، از همین خانوم. قالت خانوم میگد امهانی، لقیت ابا جعفر محمد ابن علی، من ملاقات کردم امام باقر علیه السلام را، فسألته عن هذه الآیه، از این دوتا آیه پرسیدم از امام باقر، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. قال میگه امام باقر به حسب این روایت فرمودند الخنس امام یخنس فی زمانه، مراد از اون چه که پنهان می شود، ستاره ای خورشیدی که پنهان می شود، امامی است که پنهان می شود، فی زمانهی در روزگار خودش، عند انقطاع من علمهی عند الناس، وقتی مردم نمی شناسندش پنهان می شود. کیه؟ ببینید سالش هم امام باقر معلوم می کند، سنت ست تین و معتین، سال 260 هجری. ثم یبدو کالشهاب الواقد فی ظلمت اللیل، اما یه روزی هم ظاهر میشد این آقایی که پنهان شد، و اون وقتی که ظاهر میشد مثل شهاب که تو تاریکی شب میدرخشد، به این سرعت ظاهر میشد و امرش هم جلو میرد و تاریکی و ظلمت شب رو برطرف میکنه. باز دوباره آخر این روایت هم میفرماین فَإِنْ اَدْرَكْتِ، خانم جون اگر تو درک کردی ظهور این آقا را، قَرَّتْ عَيْنُكَ، چشت روشن میشه. درست شد؟ اینم یه روایت برای شما خوندم. روز قدر، و روز قدر شب قدر مال کیه؟ مال امام زمان است. شب قدر ملائکه بر کی نازل میشن؟ بر من و آقای دکتر نازل میشن؟ شب قدر ملائکه نازل میشن بر صاحب العصر و الزمان. درسته؟ خب پس شب قدر شب امام زمان است، روز قدرم مال امام زمان است. ما برای شما دو تا روایت خوندیم در مورد آقامون صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. پا امرو برای دو تا روایت خوندم و دو تا حدیث، بس دیگه. دیشب احیا بود است و خسته هستید، میخوان استراحت کنید، منم دیگه کوتاه کنم. خب روز امام زمان است دیگه. خب پس اگه بناس مصیبتی هم بخوانیم، روزه ای بخوانیم، روزه ای رو بخوانیم که نقل شده است امام زمان بابت اون روزه خیلی عشق می ریزند و گریه می کنند، و او روزه‌ای که امام زمان براش خیلی عشق می ریزد و گریه می کنند و به حسب بعضی از نقلها گفته شده بخوانید روزه وداع آقا آقا ابا عبدالله الحسین است. وداع امام حسین. آقا وقتی که آمدن پشت خیمه ها با این زن و بچه وداع کنند، دیگه هیچ مردی نبود به جز علی ابن الحسین که بیمار بودند و داخل خیمه. لذا آقا ابا عبدالله قبل این که میدان نهایی رو برند برای وداع آمدند پشت خیمه ها، خانم های حرم زن و بچه ها رو صدا زدند، بیایید خانم ها، خانم ها آمدند، دخترانشون آمدن، زنان اهل حرم آمدن، یکی یکی با همه خانم ها خدا حافظی کرد. بعد خدا حافظی با تک تک اونها فرمودند خب هر کس که به سفری می رود زن و بچه خودش رو به کسی می سپارد، اما دیگه کسی نیست اینجا که من شما رو به او بسپارم. ای زن و بچه، من همه شما رو به خدا می سپارم. الله خلیفتی علیکم، شما رو به خدا می سپارم و از میان شما میرم. اون وقت نقل هایی است که آقا که حرکت کردن یه مرتبه دیدن که اسب جلو نمی رود، هرچی که به اسب بله فرمودن زلجنات تو که اسب راهوری بودی، خوب حرکت می کردی، مطیع من بودی، یه مرتبه اسب سر خودش رو پایین آورد، یعنی آقا نگاه کن ببین. آقا نگاه کردن دیدن دو تا پای اسب را دخترشون سکینه خاتون گرفته است که پدر جانم شما کجا داری میری یا ما رو میگذاری. آقا از اسب پایین آمدند و این دختر خانم رو آرام کردند و دوباره سوار بر اسب عازم میدان بشند. یه مرتبه دیدند این دفعه صدای خواهرشون عقیله بنی هاشم است، می فرماید مهلن مهلن یبن الزهرا، ای فرزند مادرم آهسته تر آهسته تر جانب میدان، مادرم وصیتی کرده است، باید این وصیت را انجام بدم. وقتی که نام فاطمه برده شد، مادرشون ابا عبدالله بلا فاصله ایستادن. خواهرم وصیت مادر چیست؟ هرچه وصیت کرده است اجرا کنید، بفرمایید. خواهر جلو آمدن گفتن برادر، مادرم وصیت کرده شما که عازم میدانی، من زیر گریه